بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل قاعده دوم، یعنی اعانه دستگاه ظلم و جور، ما فروع و نکاتی را ذکر کردیم که 14 تا نکته تقریبا طبق اون چه که من نوشتم ذکر کردیم. نکته 15 یک بازگشتی هست به خود روایات و تکمله ایست و اون این است که این روایاتی که اعوان و زلمه داشت و مربوط به همون، از دیدگاه ما مربوط به قاعده دوم بود، این روایات عرض شود که تقریبا همه قبول دارند که یک بار اضافه‌ای بر قاعده اول دارد. یعنی همه قبول دارند که این روایاتی که میگه لا تعنهم، یا عرض شود که روایت صفوان، روایت اضافه، روایت اعوان و زلمه، این حجم وسیع و انبوهی از روایات، اینها یک بار اضافه‌ای بر اعانه بر ظلم داره. اون قاعده اول اینه که اعانه بر اثم و اعانه بر ظلم قبیحه. خب این روایات یک چیزی افزون بر اون داره، این نیست که همون قاعده اعانه بر اثم باشه رو هیچ دیدگاهی. خب این روایات را چگونه میشه تفسیر کرد؟ حداقل 3 تفسیر در اینجا وجود داره. تفسیر اول از این روایات بعد از فراغ از اینکه روایات اعوان الزلمه و اونچه که ملحق به اونه که اکثر روایات باب 42 هم به اون ناظر هست، بعد از فراغ از اینکه اینها یه مطلب اضافه‌ای بر قاعده اعانه بر اثم و ظلم داره، یه چیز اضافه‌ای داره، بعد از فراغ از این 3 تفسیر از این روایات می شود به عمل آورد، که تفسیر اولش همونیست که ما عرض کردیم، که تقریبا تفاوت نسبتا اصولی داشت با اونچه که در کلمات مرحوم شیخ و بزرگان و مشایخ آمده است. تفسیر اول عرض ما بود، ما گفتیم که این روایات موضوعش ظالم خاصی است، نه مطلق ظالم، و اون زلمه مقصود دستگاه ظلم و ستمه که بنیان حکومتش بر امر باطل و غیر مشروعی نهاده شده و در برابر حکومت و حاکم مشروع، این خاص بود. اما آن را ما مطلق می گرفتیم، مطلق معاونت، هر نوع کمکی چه در امور مباحه، امور محرمه یا حتی امور راجحه، این را هر دو را میگیره. این یک تفسیر بود که ما بر اساس این تفسیر این را یک قاعده ویژه‌ای به شمار آوردیم و عرض کردیم. خب اما مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، حضرت امام و سایر اعلامی که عمدتاً، حالا غیر از اینکه از صاد حدایق ایشون نقل کردن که من مراجعه نکردم، ولی عمدتاً این تفسیر اولی که ما بر اساس اون مجموعه روایات را معنا کردیم و بنیان قاعده متفاوتی با اونچه که در کلمات اعلام بود ریخته شد، اینها این روایات را تفسیرهای دیگری ازش کردن، که 2 تفسیر دیگه اینجا هست، یعنی تفسیر 2 و 3. تفسیر دوم تفسیر مرحوم شیخ و به تبع ایشون مثل مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگری از جمله مثلا مرحوم آقای تبریزی اونها است. اینا میفرمان که این روایات اعوان و زلمه اونها ناظر به این است که کسی کمککار رسمی و ثابت کسان ظالمان به شمار بیاد، کمککار رسمی زلمه به حساب بیاد، که حالا در زلمه هم اینا خیلی محدود نکردن، حالا دستگاه یا حتی فراتر از اون باشه، کمک کار رسمی اگر کسی بیاد که نوعی تقویت شوکت اونها، اینا میگن اعوان الظلمه یه حالت ملکه‌ای داره. توجه کردید؟ حالت ملکه‌ای داره، کسی عرض شود مأمور اونها باشه، کارگزار اونها باشه، یا حتی به تصریحی که مثلا در کلام احتمالاً شیخ یا مرحوم آقای خویی هست، اینه که کسی معمار اونها باشه، بگن این معمار درباره، این خیاط درباره، این خباز درباره. اگر این اوصاف همکاری، نه مطلق همکاری که ما میگفتیم، نه، همکاری که به شکل ملکه در آمده است، به شکل ملکه در آمده که موجب تقویت شوکت اونهاست، جلال اونهاست، امثال اینها، ولو اینکه در حال کار مباه هم نباشه، در کار مباه باشه، ولی حالت ملکه‌ای در آمده. توجه کردید؟ این تفسیریه که به خصوص آقای خویی تصریح به این میکنن که نمیفرمان این اختصاص به دستگاه ظلم و اینا داره، شاید اونو مطلق تر میگرفتن، خیلی بحث نکردن، اما اعوان را در اینجا معاونی که و آونی که حالت ملکه و استمرار داره معنا میکنن، منتها با شمول این که حتی تو این کارهای عادی و معمولی هم باشه، ولی با معمار اونها باشه، معمار دربار باشه و امثال اینها. این یه تفسیر، یه خورده ظلمه را عام‌تر میگیرن. بله، حالا تصریح روشنی اینا نکردن دیگه، تقریبا اینطوره. بله، تصریح به این ندارن، تصریح واضحی ندارن. توجه کردید؟ مثال های ما البته اینه، ولی حالا مثلا یه باند سرقته، یه باند چیزیست، قطعا مطلق ظالمی که هیچ قدرت و چیزی نداره نمیگن، ولی یه باندیه، یه تشکیلاتیه، ولو حکومت هم ادعای حکومت نداره، ولی بالاخره اینم جز کارهای اونا رو ردیف میکنه، اینم رو ظاهرا بگیره. این تفسیر مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی اونها. تفسیر سوم، تفسیر حضرت امامه که از این باز اخصه، و اون اینه که ایشون میفرماد مقصود از این همه این روایات التسوید فی دیوانهم، یعنی اینکه کسی جزء کارگزاران اونها به حساب بیاد، نامش در دیوان اونها ثبت شده باشه. یه مقدار این اخصه از اونیست که اونها میفرماد و امام تصریح کردن، صرف این که کسی معمار اونهاست یا چیز اونهاست اینا نمیگیره، مقصود اینه که رفته رسمی کارگزارشون شده. تقریبا رو فرمایش امام این نزدیک میشه به همون به تولی از قبل جائر. البته تولی نه در یه سطحی که حالا والی یک حکومت منطقه‌ای است، نه، همین که نامش در دیوان اونهاست و جزء عمله اونها به حساب میاد، جزء کارگزاران اونها به حساب میاد، این مقصود از روایاته. طبعا این تفسیر دوم و سوم اون وقت همه این جاهایی که میگه ولو به مدت قلمه، ولو به چی، و این اطلاقاتی که به نظر ما اطلاقات محکمی هم بود، همه اینا رو میگن انصراف داره، قرینه قطعیه داریم، چی داریم اینا، و یه جوری اونا رو توجیه میکنه. این هم حالا یک تکمله‌ای بود در اینکه اونها چگونه این روایات رو معنا میکنن اینجور از دست. بنابراین این سه تفسیر اینجا. حالا ملکه، نه، ایشون اون ملکه بودن رو که میگیرن، اون که ملکه بودن رو میگیرن، متا دائره اون کار مستمر را میگن رسمیت نام اونها در دیوانشون هست. نه این کاله کاری بدون اینکه او جزء مأمورین اونها باشه کار براشون انجام میده، شطور رو بهشون اجاره میده بدون اینکه اونجا مأمور اونها باشه. امام اخص میدونن، همون قیودی که در تفسیر دوم بود هست، اعوان ملکه ایست، استمرار داره، ولی نه در همه کارها، بلکه اعوان در به صورت رسمی که نام در دیوان اونها باشه، نام او در دیوان اونها باشه. قدیم اینطور بوده که نام فرد در دیوان بودن، این همین کارگزاری که امروز ما میگیم مأمور اونها بودن، رسمیت در دستگاه اونهاست، این بوده که امام یه خورده اون رو اخص از اون میدونن. حالا اینجا جالبه که از امام اینجا اینا رو اینقدر خاص میگیرن، تقریبا برمیگردونن این اعوان الظلمه رو به اینکه کسی جزء بره کارگزار و مأمور دستگاهی یا جمعی باشه. حالا البته اینکه این دستگاه هم مقصوده یا اینکه خود ائمه، امام باز حالا یک تشویشی هم در کلامشون هست، ولی اون آقایونی خورده احیانا ظهور در یک شمول بیشتری داره. این سه تفسیر ما البته باز هم قاطعانه از همون تفسیر اول دفاع میکنیم. البته احتمال تفسیر چهارم هم هست که کسی بگوید کل این اعوان الزلمه همون معنا مصداقی از همون قاعده اعانه بر اسم اینهاست، یعنی فقط اعانه بر ظلمه. این تفسیر هم احتمالش هست. حالا من ندیدم کسی تصریح به این بکنه که بگه در واقع این هیچ بار اضافی نداره. اعوان الزلمه یعنی همون الاعان، اعانت و ظالمه فی ظلمه. اینم احتمالش هست، ممکنه کسی حمله بر اون بکنه. و اما غالبا اون میگن یک مطلب اضافی بر اون قاعده داره و یک از اون سه تفسیر میشه. بنابراین چهار تفسیر از این مجموعه روایاتی که یک اعوان الزلمه داره و نه ظاهر این که در روایات میبینی. و ما باز هم مصررانه مدافع اون تفسیر اولیم که زلمه را خیلی محدود میدونیم، دستگاه سیستم میدونیم، اما اون را خیلی وسیع میدونیم و فکر میکنیم این یه قاعده سیاسی اجتماعی بسیار مهم اسلامه و روحش هم در حقیقت یک مبارزه، پایه‌ریزی یک مبارزه منفیه در جامعه در برابر حکومتی که حق نیست، تصرفاتش صحیح نیست. این یک نوع شکل مبارزه منفیه و اگر همه جامعه به اون تن بدن اصلا چنین حکومتی نمیتونه شکل بگیره. این یک در واقع قاعده بازدارنده از تصدی حکومت از قبل کسانی است که مشروعیت ندارن و تصرفاتشون صحیح نیست. بله حالا دیگه ما از لحاظ ما عام میدونیم دیگه، اون را خیلی عام میدونیم، زلمه را به هر حال دستگاه میدونیم، تشکیلات حکومتی میدونیم، نه هر ظالم و هر شکلی از چیزا. تقریبا البته حالا امام تقریبا اینو میفرمان، تقریبا حالا بخونید اینا، یه هر نکات متعددی بین این چهار تفسیر هست که تفاوت‌هایی داره. حالا کلام مرحوم شیخ را، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام اینا رو ببینید، یه ریزه‌کاری‌هایی باز متفاوته، ولی کلیاتش این سه یا چهار تفسیره که این دسته‌بندی اینجوریش رو حالا من اوائل نگفتم، حالا در جمع‌بندی اینو عرض کردم. این هم مطلب 15. این قاعده پس بنابراین ما عرض شود که در اینجا ملاحظه کردید که غیر از قاعده اعانه بر ظلم و اعانه ظالم فی ظلمه که مصداقی از همون اعانه بر اثم است، یک قاعده داریم به عنوان کمک به حرمت کمک، هر نوع کمکی به دستگاه های ظلم و جائع. و البته گفتیم غیر از این قاعده در دستگاه های ظلم و جائر، در دستگاه ظلم و جور این یک قاعده هم نیست، چندین قاعده است. حالا ممکنه همش به یکی برگرده، ممکنه هم هست عناوین جدا جدا باشه، ولی در هر حال در ارتباط با دستگاه ظلم از محبت بقا بگیرید بیایید تا رضای به وجود اونها، تا بیاد عرض شود که ورود در دستگاه اونها، تواضع در برابر اونها و تا برسه به اینکه کمکی به اونها بکنه در هر بخشی از نظام زندگی فردی و اجتماعیشون. اینا همه قواعدی است که ناظر به این حوزه خاص سیاسی فقه هست و اون تعامل با حکومت جائر. مجموعه این عناوین همش در این حوزه هست و غیر از اون بحث مطلق ظلم و مطلق معصیت و امثال اینها. همینجا البته بعضی هم جدا بحث کردن، من فقط اشاره میکنم مطلب در حقیقت، حالا اینا مطلب 16 هم به شمار بیارید، و اون این که بعضی این روایات اشاره داشت به این که محبت بقاء اونها اشکال داره یا رضای به تداوم حکومت اونها اشکال داره. اینم خیلی بعضی فقها اینو نپذیرفتن، فرمودن یه فعل قلبیه، ما یقین داریم این اشکال نداره. مرحوم آقای تبریزی میفرمان که گاهیه که آدم میگه که بین افسد و فاسد، میگه بازم این باشه بهتره، علاقه داره این باشه، برای اینکه اگه این بره یکی بدترش میاد. اینا شاهد بر این میگیرن که این محبت بقایی که در روایات معتبرم آمده بود که اشکال داره، یا رضای به بقای اونها، علاقه مندی به تداوم حکومت ظلمه و اهل جور و حکومت های غیر مشروع، این مقصود همون یه نوع کراهت، عدم مطلوبیت، ولی این فعل قلبی که نمیشه حالا براش مثلا حکم قرار داد. مثلا مرحوم آقای تبریزی این را یه جوری اینا رو توجیه کردن، این روایات ها. بعضی دیگه هم همینطور، شاید آقای خویی هم همینطور باشه. حالا حضرت امام الان یه کمی دچار تردید شدن، شاید حتی ایشون هم این رو به ظاهرش حمله میکنه، جوری تصرف میکنن. نمیدونم حالا اینا خلاف مشهور باشه نباشه، ولی به نظر ما روایاتی که محبت بقا و رضای به ادامه حکومت جابر و ظالم میگیره، اون روایات به ظاهر خودش باید حفظ کرد. اولا افعال قلبی و جوانهی میتواند مشمول احکام بشه. ما این رو در بحث‌های دیگری هم در همون فقه العقیده و فقه الاخلاق و جاهای دیگه اینو بحث کردیم که هیچ دلیلی نداریم که فعل جوانهی نتواند متعلق حکم باشه. قطعا متعلق حکمه و در اون بحث ایمان و کفر و اینا اصلا مستقیم همون افعال جوانهی متعلق احکام قرار گرفته. دلیلش هم اینه که افعال جوانهی میتواند اختیاری باشه و هر چیزی که فعل اختیاری شد فرق نمی کنه، جوارحی باشه یا جوانهی باشه، ظاهری باشه یا باطنی باشه، همین که رفتاری شد که اختیاریه. این لااقل اینه که شارع اونجا میتواند حکم قرار بده. اگر نگوییم که لکل واقعت حکمون و اینکه همه افعال اختیاری حکمی داره ولو حکم اباحه، اگر این رو نگیم که این رو میگوییم و قابل دفاع هم هست، لااقل اینه که منعی نداره. اگر در ظاهر دلیل و در ظاهر خبر حکمی بر اون رفتار درونی ما مترتب شد، معنا نداره که بگیم این را نه مقصود این نیست. بیا مثلا توجیه بکنیم بگیم که این محبت بقا که اشکال شده یعنی اون بروزها و اظهارات اون بده، ترتیب آثار بر اون اشکال داره. یا اینکه حالا بیام بگیم کراهت، مثلا حمله بر کراهت بکنیم، بگیم بعیده که بگیم فعل جوانه حرامه. بنابراین این دو تا شبهه‌ای که اینجا هست، یعنی در این محبت بقا و این امر قلبی که در روایات و چند روایت هم آمده بود که منع شده بود، این دو تا توجیه دربارش آمده. یک توجیه اینه که اصلا این فعل قلبیه و این فعل قلبی چندان چه نیست که حالا ما حکم برش مترتب بشه، این حکم را باید مترتب بکنیم بر آثار محبت بقا. یعنی اگه میگیم محبت بقا ظالم نداشته باش، یعنی یه جوری کمکش نکن، هم بکنیم بر یک رفتارهای ظاهری برآمده از اون رفتارهای باطنی. این یک تفسیره که یه تصرفی در دلیل میکنیم، محبت البقا یعنی ترتیب و آثار محبت البقا، این یک تفسیره. یک تفسیرم از این تفسیر دوم از این روایات اینه که محبت بقا مانعی نداره متعلق حکم باشه، ولی بعیده که بگیم صرف این علاقه به اینکه حالا اینا باشن حرامه. نه، این بیشتر به حکم کراهتی میخوره و احیانا اون روایت صفوان هم رو مثل حضرت امام میگن، ظاهرش اینه که اون محبت بقا اشکال داره، اون محبت بقا هم لا احبو داره در روایت، یعنی کراهت داره. توجه کردید؟ این دو تفسیری است که از روایات محبت بقا یا رضای به افعال اونهاست. این دو تا موضوع در روایات آمده، محبت و بقائهم و رضا به افعالهم. این دو تا عنوان، این دو تا تفسیر براش آمده. تکرار میکنم، تفسیر اول این که بگیم این فعل جوانهی متعلق حکم نیست، ظاهر اینه که حکم تعلق به ترتیب آثار بر این افعال میگیره، که ترتیب آثار یعنی همون اعمال ظاهری. تفسیر دوم اینه که نه، میشود متعلق حکم باشه ولی بعیده که الزام باشه، حمله بر کراهت میکنیم، حالا با قرینه مثلا لا احبه و بعضی چیزایی از این قبیل و یه مقدارم ارتکازات فقهی و اینها که اینا حمله بر کراهت میشه. این دوتا تفسیریه که از این اخبار به عمل آمده. ما عرضمون همونطور که اشاره کردم تفسیر سومه. ما عرضمون بر اساس این دو مقدمه‌ای که عرض کردیم، اولا میگیم افعال جوانهی میتواند اختیاری باشه و هنگامی که اختیاری باشد میتواند، حالا نمیگیم همیشه حتما اینجوره، لااقل میتواند متعلق احکام خمسه باشه، احکام تکلیفی باشه، و در اینجا هم متعلق شده. و اینکه ما این را حمل بکنیم بر اینکه مقصود از محبت بقا یعنی کاری بکنید که باقی باشن، هم این هم حمل خلاف ظاهره. اون که ظاهرش قابل قبوله، توجیه به نحو تجوز در اینها و حمله بر تجوزش هم وجهی نداره. این اولا، بنابراین حکم میاد روی فعل جوانی. ثانیا اون تفسیر دوم هم میگفت که اینا حمله بر کراهت میکنیم، وجهی برای حمله بر کراهت نداره. حالا فقط هم روایت صفوان نیست که لا احبو داره، تازه اونم قرائن داره که اشکال داره، اشکال داره قرائن این لا احبو اونجا با قرائنی که داره ظهور در حرمت داره. و بنابراین ما ظاهر این روایات رو باید بگیریم، بگیم که هم موضوع خود فعل جوانهی است نه چیزی که برآمده ای از اون. این از نظر موضوع. از نظر حکم هم باید بگیم ظاهرش همون حرمته و هیچ استبعادی هم در این نیست. چیزی هم که حالا بگیم فتوای واضحی باشه از مشهور و یا اجماعی برخلاف این باشه خیلی بعیده، یا ارتکاز فقهی خیلی بعیده برای اینها. ببینید اینجا مقصود دستگاه مقابل اهل بیته. این دستگاه معلومه که امام بفرماد که حرامه که بخواییم باقی باشه. اون نکته هم که مرحومه یا راضیه به افعال اونها باشیم، حرامه این فعل قلبیش، مانعی نداره بگیم حرامه. اون فرمایشی هم که گاهی میشه که دفع افسد به فاسد، آدم میگه این باشه که بترش نیاد، کما این که در دوره مثلا رژیم پادشاهی اونها گاهی همین حرفا رو میزدن بزرگانمون که در یه مواقعی هم شاید درست بوده. اما خب اون عنوان ثانویه، نه اینکه بخوام اون دلیل بشه برای اینکه این روایات رو حمله بر خلاف ظاهرش بکنیم. بله اگر آدم امر دائر شد بین یه حکومت افسد و فاسد، طبعا آدم حتی ممکنه گاهی کمکش هم بکنه. بنابر بعضی از چیزا در قصه مشروطه همین بود دیگه. من گفتم مشروطه یا استبداد، اون نظام دینی که نمیشه، بین این دوتا میگفته این دفع افسد و فاسده. اون رو عنوان ثانوی و شرایط خاصه. نه محبت که یعنی محبت رو نه حمله کنید برای این که حالا خیلی عاشق چشم ابروشه، یعنی علاقه داره، یعنی دلش میخواد باشه، اونجا دلش میخواد باشه و هم میگه این مشروطه باشه در مقایسه با اون میخواد این باشه. بله اگر یه زمانی اون گزینه دیگر متصور باشه، اون وقت دیگه نباید همین اندازه دلخواستن هم باشه. این نه 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 نداریم، نه نداریم، نه. چرا؟ نه ایمان کفر اینو چرا نگیریم؟ میدونم ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم. اگه شما دلیلی برای این مسئله دارید برای ما بیارید، دلیل دارید بیارید. ما میگیم که فعل اختیاری درونی این چرا نتونه متعلق حکم قرار بگیره. بله نه چه همین چه دلیلی داره؟ بله ما بررسی کردیم دلیلی نیست. بله ما بر اساس همین مفروض و پیش‌فرض یک باب فقهی رو پای ریزی میخواییم بکنیم و کارایی هم رو شده فقه و عقیده، نه عقیده من عقاید کلان اصولی. این که ما این نظام اعتقادیمون چه احکامی برش حاکمه. شما الان واجب است شما اعتقاد به خصوصیات برزخ داشته باشید یا نه، چه بگی واجبه چه بگی واجبه نه، یعنی داری کار فقهی میکنی. واجب اعتقاد به وحدانیت خدا داشت، واجب اعتقاد معاده، حالا بعضیش عقلیه بعضیش هم شرعی میشه دیگه. اما حالا بیاد رو فروعاتش، فروعات این عرض شود که توصیفات و معارف اسلام در حوزه بهشت، جهنم، عالم، جهان، انسان، این همه معارف توصیفی که در اسلام هست، اینا شما باید به اینا اعتقاد داشته باشید یا نه؟ اینا که قرآن میگه من باید اعتقاد بهش داشته باشم یا نه؟ آره یا نه؟ هر کنونش بگی فقه. اونم بله، اونم محل سواله. بله 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 الان نه، این که حکم حرام نیست که من میگم میتونه بحث فقهی راجب اون بکنی. نه دوتا شما رفتید یه بحث دیگه. آره نه حالا اونو عرض بکنیم. نه حالا نه، اون بحث اولتون اینه که اینجا بحثه. نه ما میخوایم بگیم این نظام باورهای آدمی این میتواند متعلق حکم باشه. اون چی؟ اونم جواب دادیم، اونم همینجا یه وقتی بحث کردیم و چه کردیم. اگر یه چیزی اختیاری نباشه البته ما نمیگیم، اگر چیزی اختیاری نباشه حتما اون متعلق حکم شرعی نیست. ولی بله کاملا با مقدماتش، این که شما عرض شود که باور به فلان موضوع داشته باشید یا نه، این امر اختیاریه. اصلا ایمان امر اختیاریه، اگه اختیاری نباشه که نمیشه تکلیف به ایمان بشه. وانی که امر اختیاری همون دیگه، اختیاریت و شیئن به اختیاریت مقدماته. اون که کسی از بالا الان خورد زمین و از بین رفت، بارها گفتیم وقتی خودش از بالا پرد کرد بعد از اون دیگه اختیاری نداره، لحظه مرگ دیگه اختیاری نداره. ولی میگیم نه، این عمل اختیاریه. چرا؟ برای اینکه مقدمش اختیاری بود. اختیاریت و شیئن به اختیاریت مقدماته هست، قطعا مقدمات اختیاریه. بسیاری از این نظام باوری ما دست خودمونه با مقدماتی که دستمون هست. وقتی که اختیاری شد، هر جا که اختیاری بشه، اگر اینجا البته در اختیار نبود مشکلی نیست، ما نمیگیم محکوم بعد. بنابراین نظام در فقه را که تا به حال معمولا آدم تصورش اینه که فقه احکام نظام رفتاری ظاهری بشره، ما فکر میکنیم نه، اون نظام باوری و درونی انسان هم در دایره فقه قرار میگیره. معناش این نیست که همیشه حکم الزامی اونجا هست، ممکن اصلا بگه نه این اشکال نداره، آزادی، ولی میتواند حکم الزامی هم اونجا باشه. ولی زاست که حتما ما یک بابی به عنوان فقه العقیده لازم داریم در فقه که متعرض همین نظام باورها و رفتارهای درونی بشه. ما که عرضمون اینه که قرآن و روایات حیطه وسیعی داشته، فقها پراکنده در ابوابی به این توجه کردن، کامل توجه نکردن. نه، ما شواهد جمع کردیم، اون شواهد رو الان توی اون جزوه بگیرید ببینید، آیه موسوی اونو داره که اصلا خود فقها متعرض احکامی شدن که مربوط به همین افعال جوانهیه. بله باب نداشته، نه باب نداشته، ابواب بسیاری از این ابواب فقهی مال دوره مثلا صاحب شرایه، اصلا دوره قبل نبوده. نه خیلی از این فرمودن، نه این مثل این که ببینید شما همین مضاربه، همین نمیدونم، خیلی این ابوابی که با این نام و با این اشکال که نبوده، همش 5 تا روایت اون باب شده یه باب بزرگ فقهی. توجه کردید؟ اینم این اندازه ما روایت و حدیث و خبر راجع به اینا داریم، این نگران نباشید. منتها خب طور فقه اینا استیاد نکرده بوده، پراکنده بوده، مثل فقه تربیتی که حالا داریم میگیم، فقه تعلیم و تربیت جدیده، ولی به معنی اون جدید نیست، موضوعات و مسائلش در ابواب گذشته بوده. حالا با توجه به تحولات امروز آدم میگه این یک باب مستقل میشه. این پیدایش ابواب جدید و پایه‌ریزی ابواب جدید، این به معنای نیست که چیزیست که اصلا زمینه‌ای در کتاب و سنت نداره. داره، وسیع بشه. نه، این که شما زمان شیخ طوسی هم اگر بودید و زمان صاحب شرایع هم بودید، هر باب جدید و هر مسئله جدید میخواستم بیارم میشد بگیم آه لوکانه لبا. اینم وقتی که ببینید میبینید شما فقه تعلیم و تربیت رو قبول دارید یا ندارید. خب بله، اینم ریشه هاش هست. حالا یواش یواش ریشه هاش رو انشاءالله بیان میشه و ملاحظه میکنید دیگه انشاءالله. خیلی اینا اصول دین نیست. تازه تقلید در اصول دین و اینکه علم میخواد تقلید، اونا حالا همه محل بحثه. حالا اونا باید بشینیم صحبت بکنیم. اونا بعضیش به این شکلی که متعارف و مرسومه ما قبول نداریم. یه کمی تفاوتایی تو اونام داریم و حالا فرق هم داره این بحث با اونا. البته همش هم اصول اعتقادی نیست که، خیلی از این اعتقادات جز همین فروع اعتقادیه. ولی فروع اعتقادی هم حکمش باید بیان بشه. حکم اینا باید بیان بشه. شما، من خیلی تعجب میکنم شما الان کسی از این سوال بکنه که آقا من باید به این جزئیاتی که در بهار راجع به سما و عالم آمده یا راجع به بهشت و جهنم یا برزخ آمده، من اینا رو باید قبول داشته باشم یا نه؟ باید یا نه؟ باید جواب ندید، چون اگه جواب بدید فقهه. همون بهتره که جواب ندید، چون اگه بگید بله یا نه یعنی فقه. این سواله، سوال فقهیه. بله؟ بله، میگم درسته، یعنی سکوت درستیه، چون اگه جواب بدید جوابتون نقض فرمایش خودتونه، یعنی این فقهه. آیات قرآن میفرماید وعلم و انما الحیات الدنیا انما الحیات الدنیا لعب. این بدانید این تکلیفیه یا تکلیف نیست؟ ارشاد محض، تکلیفه. بله. نه، حالا ما اینقدر هم چی نمیگیم. نه، هیچ بعید نیست، کار جدید و میشه آدم مستبعد میدونه. ولی حالا جا بیفته بعد از یک قرنی که دیگه هیچ کدوم ما نیستیم، بعد میگن نه، مثل که حرف بدی نبود دیگه. حالا کسی میگه نه، به نظر میاد که وجهی نداره. حالا اگر بازم واقعا کار بکنید وجهی چیزی پیدا بشه که بتونه این فکر ما رو عوض بکنه، ایبی نداره. ما الان تو فقه الاخلاق هم یه چیزی شبیه این داریم، 7-8 باب جدیدی که میگیم همین هست دیگه. خب بنابراین به نظر میاد که اینا مانعی نداره. هم میگیم که علاقه مندی انسان به اینکه اینا باشه این حرامه. چه عیبی داره که بگیم حرامه؟ کی گفته که ما این ظواهر رو اینا رو خلاف هم در خلافش بکنیم؟ و همینطور رضای اونها. عرض شود که خود نیت عرض شود که در روایات داره که ما بر نیت سو مؤاخذه نمیکنیم، یعنی این فقهه. یعنی میگه نیت سو رو حرام نمیدونیم، ولی مکروه قطعا هست. ولی نیت خیر میگه نه، نیت خیر میگه این خود این مستقلن اصلا امر بشده، ثواب داره. الزام و غیر الزامش که ما حالا باید ببینیم دلیل چی میگه، ولی میگه میتونه اینا متعلق حکم قرار بگیره یا نه. ایشون میگن لوکان لبان، میگیم برید ببینید که چقدر بانه در منابع دینی ما. از اصول اعتقادی بگیرید بیا تا فروع، تا همین مسئله مثل نیت، این امور درونی متعلق واقع شده. حالا اینکه حکمش الزامی نیست، اونش البته باید جا به جا دید و بر اساس اون داوری کرد. حکم که حکمه دیگه، متعلق احکام قرار بگیری یعنی چی؟ نه، اونش فرق نمی کنه دیگه. بالاخره اگه میتونه متعلق امر قرار بگیره این فعل جوانهی، ممکنه الزامی باشه، ممکنه غیر الزامی باشه. ایمان و کفر هم همینه دیگه. یا علم و دانش، اصلا خود معرفت که امر درونیه، که حمله بر عرصبت که حالا در اونجا ممکنه کسی حمله بر مقدماتش بکنه، حالا حمله بر مقدماتش هم بشه باز بالاخره با واسطه داره خود اون متعلق قرار میگیره. خیلی خوب، این هم از این مسئله 16 هم. عرصبت که آخرین مسئله که مسئله خاتمه این بحث باشه این است که تا اینجا ما درباره اون ظالم بحث میکردیم. دو قاعده دیگری هم در فقه هست که اونم جایی بحث نشده و تو اخلاق اشاره بشده، اونم حالا من کار استفراغ وسعی در اونها الان انجام ندادم، ولی برای توجهتون چون چی داریست که جایی در فقه بحث نشده در اخلاق هایی چی شده عرض میکنم. در نقطه مقابل اون ظالم فی ظلمه یا اون دستگاه ظلم و امثال اینها که حرام است، ما دو قاعده دیگه داریم در نقطه مقابل که عون المؤمن و عون المظلومه. این هم دوتا قاعده ایجابی و یا ترجیحی در نقطه مقابل اونه. این هم اگر شما در کتاب جهاد و نفس ابواب فعل معروف ببینید یه بابی همه اواخر اون جلد وسائل داره که باب در ابواب فعل معروف داره که عون المؤمن یا عون المظلوم چند جا داره، حالا اینا رو میشه یه بخشش در عمدش در همون ابواب جهاد نفس ابواب فعل معروفه. این باب خیلی باب مهمه، اواخرش ابوابی داره مربوط به همین عون مؤمن و اینها و بعضیش و همینطور تو کتاب الاشرم ابوابی داره که با این بحث مرتبطه. من الان فقط سرخط رو دارم خدمتون عرض میکنم. دو مسئله دیگه هم در روایات آمده همونطور که عرض کردم، یکی این که کمک به دیگران حالا به خصوص در خیلیش مؤمن هست، این امر عرض شود که مورد ترغیب شرعه، که حالا این قاعده قاعده الزامی نیست، استحبابیه. کمک به دیگران به عنوان قاعده کلی امر استحبابی، اما یه مواردی همین کمک واجب میشه، اونجایی که حالا این کمک شخص در یک اضطرار در یه شرایط ویژه‌ای قرار گرفته. اینم یک قاعده دومه، در واقع یه قاعده عامه داریم که عون المؤمنه یا حتی ممکنه مواردی عون مطلق انسان باشه و حتی حالا عون حیوانات هم باید باشه در بعضی جا اینطوره دیگه، که یه نوع کمک کردن به دیگران به ویژه به مؤمنین این استحباب داره به عنوان قاعده کلی در روایت. این قاعده. قاعده دومی داریم که این آن در شرایط اضطرار و عرض شود که دشواری های ویژه‌ای که برای شخص پیدا میشه، حالا حدودش رو باید بحث کردم من فقط، واجب میشه. قاعده سومی هم داریم و اون اینه که اون المظلوم، اون مظلوم کسی که داره ظلمی به او متوجه میشه، اینم به طور خاص ترغیب شده که گاهی مستحب به گاهی واجبه. اون المظلوم خودش قاعده دیگری است که گاهی مستحب به گاهی واجبه. قطعا در اونجایی که کسی مظلومه و در معرض مثلا قتل قرار گرفته یا جرح قرار میگیره یا مسائل ناموس او موردش میشه، مسائلی از این قبیل، قطعا در اونجاها اون واجبه. و مثل قصه حضرت موسی که فقتله اون فاستغاثه فقتله، همون که حضرت اون طرف رو کشت بخاطر اینکه داشت ظلم میکرد. و کونا للظالم اونا و للمظلوم للظالم خصما و للمظلوم اونا. این اون مظلوم بودن خودش قاعده است. شاید بشود گفت این قاعده مطلقا واجبه، ممکنم هست بگیم نه در یه مواردی واجبه یه مواردی مستحبه، که اولا همین دومیه، که حالا صرف این که حالا کسی یه جایی مظلومیتی داره براش میشه اونش مطلقا واجب باشه نمیدونم حالا مطلقاشو بشه گفت یا نه، ولی خیلی مواردش که مهم باشه واجبه. و عرض شود که حالا مقصود از این اون مظلومم یک درجهش همون نهی از منکره، که اون طرف رو نهی از منکر بکنه، ولی اون یه چیزی بالاتر از اونه، یعنی تصدی عملی میکنه که این ظلم رو از او دفع بکنه. حالا ممکنه اینم مرتبه از نهی از منکر باشه یا با اون شرایطه یا نیست، اینا دیگه باید بحث کرد. این دو تا قاعده من وارد بحث نشدم. به نظرم قواعد اینا مهمیه، همش هم ترجیحی نیست که بگیم حالا این اصطلاح غلطی که میگن این اخلاق دو دیگه مهم نیست، ما اصلا این حرف رو قبول نداریم. هر چی تو اخلاق گفته شده با توفیق بحث بشه، هر چی تو اخلاق گفته شده با توفیق بحث بشه، و اصلا این موضوع قابل قبول نیست که بگیم علی اخلاقی مهم نیست چجوری بحث بکنیم. با همون دقت احکام خمسه باید بیا توفیق بحث بشه، ابوابی در فقه با تأسیس بشه که پوشش بده اون مسائل اخلاق رو. اخلاق هم البته یه شأنی در جای خودش داره که اینام رو بحث کردیم و گفتیم دیگه، ولذا یک توسعه‌ای در فقه باز ناظر به این ابواب جدید ناظر به موضوعات اخلاقیه. حالا اینا هم همینطوره، اولا همش الزامی نیست، خیلیش وجوبیه، تا زودم باشه همه اینا حکم فقهیش رو با تعیین بشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.